ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح طرح‌های گازرسانی، برق‌رسانی و آبرسانی در جنوب کرمان. امروز نیز چندین طرح صنعتی در برسیر و کرمان با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح می‌شود.
تأکید مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان، شرکت‌های خودروساز باید مطابق قراردادی که با مشتری بسته‌اند بدون هیچ کم و کاستی به تعهداتشان عمل کنند.
و دولت انگلیس همچنان گرفتار بحران برگزیت، مخالفان به طرح جدید ترزا می نخست وزیر نیز روی خوش نشان ندادند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض می کنم. همکارم خانم گنجی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
با حضور معاون اول رئیس جمهور، طرح‌های گازرسانی، برق‌رسانی و آبرسانی جنوب کرمان به طور همزمان در جیرفت به بهره برداری رسید. ارزش این طرح‌ها 7000 میلیارد ریال اعلام شده است. زنگنه وزیر نفت هم که به همراه معاون اول رئیس جمهور به کرمان رفته است، از افزایش 35% تولید گاز در کشور خبر داد و گفت در حال حاضر در تولید گاز از قطر جلوتر هستیم. معاون اول رئیس جمهور قرار است امروز و در دومین روز از سفر خود به استان کرمان در شهرستان برتسیر چندین طرح صنعتی را افتتاح کند.
در سفر معاون اول رئیس جمهور به شهرستان جیرفت، فاز اول گازرسانی به این شهرستان آغاز شد. آقای جهانگیری در جمع مردم جیرفت به خدمات انقلاب در 40 سال اخیر به مردم اشاره کرد و گفت گازرسانی که از اقداماتی است که با تلاش مسئولان در حال حاضر به سرعت در حال انجام است و در استان کرمان فقط دو شهر مانده که در سال آینده گازرسانی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور گفت برای رفع مشکل آب در جنوب استان کرمان به زودی بودجه‌ای در نظر خواهیم گرفت.
برای استان کرمان به طور خاص یکی از محدودیت‌های جدی است که ما باید استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود ببریم و بتونیم روی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به منطقه کار بیشتری انشالله انجام بدیم.
آقای زنگنه وزیر نفت هم به اعتبار 17000 میلیارد تومانی برای گازرسانی در کشور خبر داد و گفت در حال حاضر 80% جمعیت روستایی و 98% جمعیت شهری کشور از گاز بهره مند شده اند. احمدی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، جیرفت.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت تولید کنندگان و عرضه کنندگان خود رو باید مطابق قراردادی که با مشتری بستند و بدون هیچ کم و کاستی در تجهیزات جانبی خود رو به تعهداتشان عمل کنند. تا بهش که دیشب مهمان رسانه‌ای ملی بود، با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ را به عهده دارد و مرجع کارشناسی قیمت با سازمان حمایت است، افزود
تا 31/5/97 ما هیچ افزایش قیمتی برای هیچ خودرویی در داخل کشور نداریم. تمام تعهدات فروش قطعی، فروش فوری همه باید به قیمت مصوبش انجام بشه. از 1/6 تا آخر دیماه ما پرتیراژ ها رو ما آخرین مصوبه قیمتمون تیرماه بود، تیرماه 97. ما تمام پرتیراژ ها رو تا این تاریخ قیمت 97 به علاوه حدود 20-23% افزایش قیمت داره.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه گفت خودروسازها موظف شدند از همکنون خودروهای قابل تولید را به بازار عرضه کنند و اگر به دلایلی نمیتوانند برخی خودروها را تحویل مشتری دهند، باید سبدی از خودروهای تولیدی را برای حق انتخاب مشتری در اختیار او قرار دهند و اگر مشتری نخواست، باید بتواند پول آن را با سود و جریمه تأخیر به روز دریافت کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت اگر اروپایی ها در پرداخت هزینه حفظ برجام مردد هستند، باید بدانند که معطل آنها نخواهیم ماند. دریابان شمخانی در گفتگویی تاکید کرد اروپایی ها نباید انتظار داشته باشند که ما از حقوق خود و امکاناتی که برجام برای عمل متقابل در اختیار ما گذاشته است صرف نظر کنیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود فرض ما این است که اروپا حاضر نیست در برابر آمریکا ریسک کند و بنابر این تلاش می‌کنیم مشکلات کشور را با اتکا به توان ملی سامان ببخشیم. شمخانی در این حال گفت ایران هیچگاه در نقض برجام پیشگام نبوده و نخواهد بود. شمخانی تأکید کرد در موضوع موشکی نیز همانطور که بارها گفته ایم درباره مسائل دفاعی به هیچ وجه کوتاه نمی آییم و اجازه نمی دهیم دیگران در این مسئله دخالت کنند.
غیبت روسیه در نشست ضد ایرانی ورشو. وزیر امور خارجه لهستان گفت روسیه اعلام کرده است که در نشست ورشو شرکت نخواهد کرد. جاکیچ کژاپوتوویچ افزود این مسئله حاکی از آن است که روسیه به این کنفرانس علاقه ای ندارد. پیشتر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود در نشست ورشو شرکت نخواهد کرد. رسانه‌های اروپایی دیروز گزارش دادند سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس هم در حال رایزنی برای اتخاذ موضعی مشترک درباره نشست لهستان هستند. نشست ضد ایرانی ورشو قرار است اواخر این ماه با همکاری آمریکا و لهستان در پایتخت این کشور برگزار شود. میزبانی لهستان با اعتراض و واکنش شدید مقامات کشورمان مواجه شده است. معاون وزیر امور خارجه لهستان دیروز برای گفتگو درباره این موضوع به تهران آمد و با عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار تاکید کرد مشکل منطقه غرب آسیا سیاست‌های ماجراجویانه آمریکا است و دولت لهستان باید نیات واقعی آمریکا از این کنفرانس را درک کند و متوجه عواقب آن باشد. معاون وزیر امور خارجه لهستان نیز هدف کشورش از برگزاری نشست ورشو را کمک به حل مشکلات منطقه خواند و گفت لهستان به عنوان کشوری دوست اجازه نخواهد داد تا علیه ایران اقدامی صورت گیرد.
چند روز پس از رد لایحه برگزیت از سوی پارلمان انگلیس، نخست وزیر این کشور لایحه دیگری را درباره چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه کرد. ترزا می در جلسه ارائه این لایحه با برگزاری همه پرسی دوم درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا مخالفت کرد و گفت برگزاری دوباره همه پرسی ممکن است به تقویت تجزیه طلبان منجر شود. اما نمایندگان مخالف میگویند لایحه جدید ترزا می هم نظر پارلمان را جلب نخواهد کرد.
نخست وزیر انگلیس به منظور جلب نظر نمایندگان برای چگونگی ترک اتحادیه اروپا لایحه جدید ارائه کرد. نمایندگان میگویند این لایحه با لایحه قبلی که با 230 رأی مخالف بزرگترین شکست نخست وزیر در تاریخ پارلمان کشور لقب گرفت تفاوتی ندارد و نمیتواند نظر نمایندگان مخالف را جلب کند.
ترس من اینه که طرح جدید ترزا می اصلا توافق نباشه که در این صورت بدترین وضعیت رو برای کشور رقم میزنه.
لایحه جدید نخست وزیر انگلیس برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا 9 بهمن در پارلمان به رأی گذاشته می شود. لایحه‌ای که تا اینجای کار نتوانسته خوشایند اتحادیه اروپا باشد، نه تامین کننده نظر نمایندگان پارلمان. چنانچه پافشاری دولت و پارلمان بر مواضع خود ادامه یابد، خانم می گفته خروج بدون توافق باقی می ماند که همه درباره خسارت بارتر بودن آن به ویژه برای مردم اتفاق نظر دارد. لایحه دوم نخست وزیر انگلیس بر سر برگزیت هم رأی نیاورد، احتمالاً مهلت خروج تمدید شود. حالا همه نگاه‌ها به روز رأی گیری بر سر توافق جدید دوخته شده.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
40 سال ایستادگی،
40 سال پیشرفت.
با وجود گذشت حدود 50 سال از کشف سلول‌های بنیادی در جهان، ایران توانست در سال‌های 1370 وارد این عرصه جدید از علم پزشکی شود، اما موفق شد در مدت کوتاهی به یکی از کشورهای پیشتاز در سلول‌های بنیادی در جهان تبدیل شود. جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون سومین کشور جهان در زمینه استخراج سلول‌های بنیادی از پالپ دندان‌های شیری در جهان است و به گفته رئیس پژوهشکده خون و سرطان جزو 1% کشورهای دنیا است که به توانمندی پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دست یافته است.
علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از علوم راهبردی و تاثیرگذار در حوزه پزشکی رشد بسیار چشمگیری یافت و امروزه از این دانش به عنوان انقلاب جدید در بخش پزشکی یاد میشه. قدمت کشف سلول‌های بنیادی در دنیا 45 سال و به اعتقاد دانشمندان در 20 سال آینده حدود 80% بیماری‌ها از طریق پیوند سلول‌های بنیادی درمان میشن.
سلول‌های بنیادی هیچ ساختاری عملکرد خاصی ندارن. اما اونها قابلیت تبدیل شدن به انواع سلول ها در بدن شما رو دارن.
تقریبا از دهه 70 به طور همزمان در 4 مرکز دانشگاهی کشور به موضوع سلول های بنیادی پرداخته شد. دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه رویان، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران از جمله مراکزی بودند که از همون دهه در زمینه سلول های بنیادی مطالعه و تحقیق خود رو آغاز کردند. درمان از طریق پیوند سلولی در ایران از سال 1369 در بیمارستان شریعتی آغاز و یک سال بعد با تأسیس پژوهشکده رویان این چرخه وارد مسیری تازه شد.
تا به حال در این مرکز بیمارستان شریعتی دانشگاه تهران بیشتر از 60 نوع بیماری مختلف و توسط سلولهای بنیادی دارن درمان میشن که بین 70-76% و 3 نوع بیماری‌های مختلف موفقیت کامل داشته.
مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی بیشک پیشگام این دانش در ایران است که برای گسترش این روش درمانی مرکز تحقیقات سلولی رویان رو در سال 1377 تأسیس کرد.
دکتر کاظمی، how are you? I didn't have chance to see you this morning.
استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم ضایعات قلبی ناشی از سکته برای نخستین بار در کشور، استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم ضایعات قرنیه چشم برای نخستین بار در کشور، تأسیس نخستین بانک خصوصی خون بند ناف نوزادان، تولد نخستین حیوان شبیه سازی شده خاورمیانه رویانا و تولد 2 گوساله و 3 بزغاله شبیه سازی شده از افتخارات پژوهشگاه رویان در سلول‌های بنیادی به شمار میره.
ما میتونیم بزها را گله ای تولید کنیم نه 1-2 تا.
در سالهای اخیر افزایش تعداد مرکز سلول درمانی کشور به 17 مرکز و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه به 120 شرکت، ارتقای رتبه ایران به 14 دنیا در تولید علم و پیشتازی در منطقه و همچنین جای گرفتن در 8 کشور برتر جهان در خصوص تجاری سازی محصولات سلول‌های بنیادی از جمله دستاوردهای کشور بوده.
مجمع جهانی اقتصاد امروز در شهر داووس سوئیس با حضور سران برخی کشورها آغاز به کار می‌کند.
یک فلسطینی دیشب بر اثر تیراندازی نظامگان صهیونیست در جنوب نابلس در کرانه باختری اشغالی به شهادت رسید.
در پی آتش‌سوزی 2 کشتی حامل گاز در دریای سیاه 14 نفر کشته و 5 تن نیز مفقود شدند.
سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی کرده که پیامد آن افزایش آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ و صنعتی است.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:16 است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم‌های ملی فوتبال امارات، استرالیا و ژاپن نیز به جمع 8 تیم برتر جام ملت‌های آسیا پیوستند و سعودی‌ها هم به خانه بازگشتند. در ادامه مسابقات مرحله 1/8 نهایی دیشب تیم ملی امارات میزبان بازی‌ها پس از تساوی 2-2 در وقت عادی با نتیجه 3-2 در وقت اضافه از صدر تیم قرقیزستان گذشت. تیم ملی استرالیا نیز پس از تساوی بدون گل برابر تیم ازبکستان در پایان وقت عادی و اضافی در ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 پیروز و حریف امارات در مرحله 1/4 نهایی شد و تیم ملی ژاپن هم با 1 گل تیم ملی عربستان را از پیش رو برداشت تا سعودی‌های مدعی زود هنگام با مسابقات خداحافظی کنند و راهی خانه شوند. خوان آنتونیو پتزی سرمربی آرژانتینی عربستان پس از این مسابقه از پایان کارش با سعودی‌ها خبر داد. در 2 مسابقه پایانی مرحله 1/8 نیز امروز تیم‌های ملی کره جنوبی و بحرین ساعت 16:30 و تیم‌های قطر و عراق ساعت 19:30 به مسافه هم می‌روند. همچنین تیم ملی ایران در مرحله 1/4 نهایی پس فردا ساعت 19:30 در ابوظبی مقابل تیم ملی چین قرار می‌گیرد. اوسیانو کروز دستیار کارلوس کیروش دیروز با خبرنگاران صحبت کرد.
پارمون دیروز شروع شده، داریم به چین فکر میکنیم، ولی برای بازیکنان الان زمان ریکاوری هستش. بازیکنان کارشون رو برای بازی با چین آغاز خواهند کرد.
سبک فوتبال چین به حال با حضور مارچلو لیپی مطمئناً نشأت گرفته از فوتبال دفاعی ایتالیا خواهد بود. تمرکزی دارین روی تک تک بازیکنان چین؟
وان تینگ ایز شور مثل لیپی ایز ا گریت کوچ.
مطمئن هستیم آقای مارچلو لیپی مربی بسیار بزرگی هستن. مطمئناً ما هم ایده های خودمون رو داریم برای تقابل با چین. ایده های خودمون رو داریم، نمیتونیم در میون بذاریم اینجا. اون ایده هامون رو باید در بین خودمون نگه داریم تا به بازی برسیم.
همچنین پس فردا تیمای ژاپن و ویتنام ساعت 16:30 دقیقه و جمعه تیمای استرالیا و امارات ساعت 19:30 دقیقه دو مسابقه دیگر دوره یک چهارم را انجام میدن. آخرین بازی این مرحله هم ساعت 16:30 دقیقه جمعه بین برنده های مسابقه امروز کره جنوبی با بحرین و قطر با عراق برگزار خواهد شد تا چهار تیم دوره نیمه پایانی مشخص شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام، صبحتون بخیر و برکت. امروز شنبه دوم بهمن، من محمد رضا زرپندار ان شاء الله با پیک بامدادی در خدمت شما خواهم بود با این عناوین.
نهادهای دامی در دام انحصار.
گرانی در نهادهای دامی باز هم بهانه ای شد تا با افزایش قیمت لبنیات و گوشت مواجه باشیم.
کابوس سگ در تعقیب دختر بچه لواسانی.
دختر بچه 10 ساله وقتی برای تفریح به همراه خانوادش یک روز تعطیل به پارکی در لواسان رفته بود، هیچ وقت تصور نمی‌کرد که در این تفریح طعمه دندان‌های سگ‌های گران قیمت چند جوان خوشگذران باشه.
با تحول 40 ساله از کازینو تا بیمارستان.
ساختمانی که با استخر نشان داده می‌شود، کازینویی است که مرکز قمار و فحشا در این منطقه شمال کشور شناخته می‌شده است.
ساعت 8:16:30 هست. شما عزیزان شنونده پیک بامدادی رو از رادیو ایران دنبال میکنید. یکی از شما عزیزان در پیامکتون نوشتید حساب و کتاب سرانگشتی برای کنسرت انجام دادم. برخی از کنسرت ها 300 تا 400 میلیون تومان برای تهیه کننده درآمد داره، اما این درآمد نجومی اصلا مشمول مالیات نمیشه چون جزء معافیت فرهنگی محسوب میشه. آیا فقط باید حقوق یک کارمند ازش مالیات گرفته بشه؟ این پیامکی است که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید. شماره پیامکمون 30610 است. یکی از وارد کننده های نهاده های دامی مدتی پیش با تعلل در عرضه این نهاده ها مشکلاتی رو تو بازار ایجاد کرد. با این حال دامدارا میگن در واردات این نهاده ها انحصار وجود داره که این انحصار عامل بخشی از گرونی های گوشت در کشورمونه. گزارشی از همکارم نجبایی.
خبر دادن از گرانی در هیچ حوزه‌ای خوشایند نیست، خصوصا حوزه محصولات کشاورزی، چرا که گرانی این محصولات در اندک زمانی به سفره مردم سرایت و اون رو کوچیک می‌کنه. با این وجود روزهای اخیر گرانی در نهادهای دامی باز هم بهانه‌ای شد تا با افزایش قیمت لبنیات و گوشت مواجه باشیم. آقای دهنوی، رئیس اتحادیه دامداران تهران:
الان اومدن بدون اینکه هماهنگی با اتحادیه و تشکل‌های بهداشت شیر بکنن، قیمت نهادها رو گران کردن، ولی قیمت شیر همون 2 تومانه.
آقای حسنی، عضو اتحادیه دامداران که خودشون هم دامدار هستند، در گفتگو با پیک بامدادی میگه وارد کنندگان نهادهای دامی رو دیر به دست دامداران میرسونن، این در حالیه که پولش رو زودتر گرفتن.
شرکت های وارد کننده پیش فروش میکنن، این بارشون رو باید پول از دامدار بگیریم، حالا اش بشنم التماس مال بار ما رو تحویل بدی.
یعنی پیش فروش میکنن، پول رو هم میگیرن ولی بار رو به سر
بار رو 20 روز بعد هم میکنن، 1 ماه بعد هم میکنن. اینا مشکلات الان جدیه که دامدارا دارن.
رئیس اتحادیه دامداران ایران هم در خصوص افزایش قیمت نهادهای دامی با توجه به تخصیص ارز میگه
علارغم اینکه ارز 4200 تومانی داره میده، قیمت این اقلام نسبت به سال گذشته 30-40% افزایش پیدا کرده.
هرچند مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزایش قیمت نهادهای دامی رو تکذیب کرده. آقای ورناصری در خصوص تعلل وارد کنندگان نهادهای دام در ارسال این نهادها به دامداران هم میگه این موضوعیه که بر اساس تعاملات اتحادیه دامداران و بخش خصوصی صورت گرفته و دولت نمیتونه در این خصوص ورود کنه.
توی این روزها، توی این 3-4 روز قبل افزایش قیمتی داشتن؟
نه، هفته گذشته بود. بخاطر در واقع مباحثی که این بحث نقل و انتقال از دارایی یک سری شرکت‌های خصوصی پیش اومده بود که تامین کننده بودن،
که ما خودمون شرکت پشمان اوندام کشور ورود کردیم و نسبت به توزیع ذرت دستمایا و جفت بازار اقدام کردیم و اون تعدیل شد نسبت به در واقع اون شکل قیمتی که بوده.
البته آقای ورناصری در پاسخ به پرسش ما در خصوص نظارت دولت بر وارد کنندگان نهادهای دامی که گاهی ممکنه وارد کنندگان از فرصتهای بازار داخلی به نفع خود استفاده کنند هم میگه ما فقط بر قیمت نهادهای دامی نظارت میکنیم نه بر شیوه قرارداد.
قرارداد فیما بینشون رو بایستی اگر اعتراضی دارن منتقل بکنن به وزارتخونه منتقل کنن. خریدار میتونه به سازمان تعذیرات مراجعه بکنه، شکایت بکنه.
ایران به دلیل محدودیت آب و هوا به طور میانگین 80% نهادهای دامی رو وارد میکنه و آمارها نشون میده سالیانه حدود 9 میلیون تن انواع نهادهای دامی به ارزش حدود 3 میلیارد دلار به مصرف داخلی میرسه، اون هم با ارز دولتی. چند ماه پیش بود که آقای رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی خبر از انحصار واردات نهادهای دامی رو داده بود، اما تاکید کرده بود که این انحصار با ورود افراد جدید باید شکسته بشه.
تا زمانی که این انحصار وجود داشته باشه بدیهیه که تبعات بیشتری رو برای صنعت میتونه داشته باشه.
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به برخی ادعاها درباره انحصار در واردات نهادهای دامی تاکید کرده بود همه متقاضیان حقوقی یا حقیقی بدون مراجعه به این وزارتخونه میتونن نهادهای دامی مورد نیاز رو وارد کنن. اما وقتی به رئیس اتحادیه دامداران این وعده وزارت جهاد کشاورزی رو اعلام کردیم گفت
شرکت‌های خصوصی هستن که تو کار واردات نهاده هستن، شرکت ها کوچیک هم نیست. اینا ما حتی خودمون اقدام کردیم گفتن شما دو دفعه حداقل سابقه واردات داشتید، ما فقط نکردن.
حالا موضوع انحصار واردات نهادهای دامی به مجلس هم کشیده شد و آقای محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم خبر از انحصاری بودن واردات نهادهای دامی رو در صحن علنی مجلس میده.
در مجموع 90% واردات ذرت توسط یک شخص به عنوان شرکت های متعدد وارد شده است. وزارت صنعت معدن و تجارت این مورد رو تایید کرده است.
هرچند انحصار افراد قدرتمند و با نفوذ در بخش نهادهای دام و طیور از سوی وزارت جهاد کشاورزی رد شده و فراخوان نیز برای ورود تجار به این حوزه داده شده، اما شواهد نشون میده به جز تعداد محدودی از افراد و شرکت‌های خاص که بعضن دولتی یا خصولتی هستند امکان ورود سایر تجار به این حوزه نیست. با چند شرکت وارد کننده نهادهای دام تماس گرفتیم تا در این گزارش حرف اونها رو هم بشنویم، اما پاسخی که دریافت کردیم.
مدیر عامل شرکت چه کسی هست؟
ببین الان جلسه دارن ایشون، سوالات شما بعد ایشون جواب بدن. بنابراین شما تلفنتون رو معبد بکنید، من بهشون بگم که باتون تماس بگیرن.
یعنی حتی فامیلی ایشون رو هم نمیتونید بفرمایید؟
حالا اون که مهم نیست که مثلا چه مهمه.
افزایش قیمت نهادهای دام که توسط ادی خاص وارد میشه از عوامل گرانی قیمت گوشت اعلام شده. حالا سوال اصلی اینه که چرا دولت که شرکت‌های خودروسازی یا فوتبالی رو در اختیار داره کنترل واردات نهادها رو در اختیار نمیگیره؟ این سوال رو از مدیر عامل شرکت پشتیبانی دام پرسیدم. پاسخ آقای ورناصری اینه که ما سالها کار کردیم تا تونستیم واردات نهادی دام رو به بخش خصوصی بدیم.
دولت نمیتونه، سالها کار شده روی اینکه بخش خصوصی جون بگیره، بخش خصوصی توان بگیره و بتونه حضور پیدا بکنه. دولت فقط به عنوان یک تعدیل کننده و تنظیم کننده بازار بخشی از بازار رو میتونه حضور پیدا بکنه، کما اینکه الان ما با تامین حدود 3.5 میلیون تن کالا اومدیم توی بازار.
نتیجه سپردن واردات نهادها به بخش خصوصی و انحصار اون در دست ادی خاص رو حداقل در چند ماه گذشته به خوبی همه مردم شاهد بودیم. اگه قائل باشیم که دولت فقط وظیفه نظارت رو داره، باز این سوال مطرح میشه که اگر همین نظارت هم به خوبی صورت گرفته بود افسار قیمت ها این چنین گسسته میشد؟
این پیک بامدادی
شماره پیامک پیک بامدادی 3610 هست. دختر بچه 10 ساله‌ای که چندی پیش مورد حمله دو تا از خطرناک‌ترین نژادهای سگ بدون قلاده قرار گرفته، همچنان با کابوس این حمله دست و پنجه نرم می‌کنه. سگ‌گردانی و پرسه زدن سگ‌ها تو کوچه و خیابون که بعضن از نژادهای خطرناک هم بین اونها دیده میشه، چند سالیه که به گلایه‌های دائم مردم تبدیل شده. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی.
بهار دختر بچه 10 ساله وقتی برای تفریح به همراه خانوادش یک روز تعطیل به پارکی در لواسان رفته بود، هیچ وقت تصور نمی کرد که در این تفریح طعمه دندانهای سگهای گران قیمت چند جوان خوشگذران باشه. به روایت یکی از اشخاصی که به همراه خانواده بهار در پارک حضور داشته، دو سگ پیتبول و جرمن که از نژادهای تهاجمی و قدرتمند به حساب میان و مالکانشون از اونها فاصله زیادی داشتن، به سمت خانواده بهار هجوم میارن و وقتی بهار میخواسته به آغوش مادرش پناه ببره به اون حمله ور میشن.
دختر بچه به دلیل ترسی که از اینها داشت به سمت مادرش میره که پناه ببره. سگ پیتبولی اونجا وجود داشته که میاد دختر رو میگیره و سگ دیگه هم به تحریک سگ اول دست بچه رو میگیره. سگ‌ها دندوناشون بچه رو گرفته بودن. بچه رو حتی روی آسفالت از روی صورت کشید که صورت بچه هم مثل اینکه آسیب دیده.
دختر 10 ساله حالا از ناحیه بالای ران دست و صورتش به صورت جدی آسیب دیده، تا حدی که 60 بخیه به تن این کودک 10 ساله نشسته و جدا از این آسیب‌ها، حالا بعد از روزها که از این حادثه میگذره، کابوسی همیشه همراه بهاره که حتی در بیداری هم آرامش نداره.
دچار حالا کابوس است و در روز هم اوضاع خوبی نداره. متاسفانه دائما دچار استرس و ترس است. در منزل به صورت ناگهانی یهویی گفته بابا بابا ماما ماما سگا سگا.
شاهدهای این حادثه میگن مالکان این سگها حتی بعد از حادثه به همراه بهار به بیمارستان نرفتن و فقط برای انتقال سگهاشون خودرو گرفتن و بعد از این حادثه مالکان بیدرد این سگهای گران قیمت به خاطر توان مالیشون هیچ نگرانی بابت پرداخت دیه، که انگار به گفته مسئولان قضایی لواسان تنها جزای حمله این سگها به کودک 10 سال است، ندارن و مالک یکی از سگها حتی در واکنش به پرسش‌های ما اینطور پاسخ داد:
بی خیال بشید، ول کنید این موضوع رو، اینقدر به مملکت مشکل حادثه اتفاق میافته، اونا رو پیگیری کنید دیگه مزاحم نشید.
البته پدر بهار اعلام کرده که نیازی به هیچ کمک مالی از طرف مالکان سگ نداره، اما نکات بسیاری در این حادثه نهفته است. اولا که صاحب سگ فقط از دیه‌ای که چند برابر شدنش هم براش فرق نمی‌کنه صحبت می‌کنه، ریشه در نبود جرم‌شناسی صحیح در برخورد با این حادثه بوده. آقای دکتر قنیلو، مدرس دانشگاه و جرم‌شناس، میگه در اختیار داشتن حیوانی که احتمال حمله اون با توجه به نژادش دور از ذهن نیست، خودش به نوعی قصد قبلی در این حادثه بوده.
اگر کسی علم و اطلاع داشته باشه که وسیله‌ای، تجهیزاتی، موجود زنده‌ای برای جامعه آسیب جانی، روحی، معنوی، خسارت مادی داره، این علم و اطلاعش مثل همون قصد. خب عقل سلیم میگه که گرداندن این نوع حیوان، اون هم بدون قلاده، در مناطق مسکونی و در جایی که اصولاً انسان‌ها رفت آمد دارن، با علم و اطلاع از این موضوع، این عامل قصد رو به اصطلاح اثبات میکنه و ما دیگه باید نمیتونیم به عنوان جرم غیر عمدی که فقط باید دیه پرداخت بشه برخورد کنیم.
از طرفی هم در بیشتر دنیا صاحبان سگ و به ویژه مالکان نژادهای تهاجمی این حیوان محدودیت‌هایی رو باید رعایت کنند و در صورت حوادث اینچنینی زندان و جرایم سنگینی پیش روی مالک حیوان قرار میگیره. آقای ناظمی، مدرس دانشگاه:
برخی از گونه‌های سگ شکاری هستن، مثلا همین نژاد پیتبول، اونقدر خطرناکن که اصلا ورود اونها به معابر عبور در بعضی از کشورها ممنوع است. با وجود اینکه همه قانون را که سگ شما به کسی نزدیک بشه شما ضامنید، یعنی سگ شما حتی برای بو کردن به فرد نزدیک بشه اون فرد میتونه از شما شکایت بکنه و از شما جریمه دریافت بکنه، چه برسه به اینکه سگ بخواد به کسی حمله بکنه. اگر سگ به کسی حمله کرد شما قطعا به زندان میافتید. چه من 2 تا 5 سال زندان رو دیدم در زبان انگلستان، فکر کنم تا 5 سال زندان و تا 5,000 پوند جریمه.
تبلیغ نگهداری سگ در خانواده‌های مسلمان ایرانی به ویژه در شبکه‌های ماهواره‌ای به نحویه که این ایده تقویت میشه که ورود سگ به خانه‌ها برای نوعی هویت زدایی از مبانی دینی این خانواده هاست. آقای دکتر ادبی، کارشناس مسائل اجتماعی و مذهبی:
نه، در رفتار ایرانیان باستان شما می‌بینید این نوع از زندگی وجود داشته باشه که حیواناتی از این دست در فضای زندگی گله و رها باشن، نه در زندگی مسلمانانی که حدود و شعور دینی را رعایت می‌کنند می‌بینید که این نوع از رفتار وجود داشته باشه.
هیچ کس منکر کاربرد این حیوان وفادار و نگهبان نیست و حتی پلیس یا امدادگران از این حیوان در بسیاری از موارد بهره می‌گیرند، اما در هیچ جای فرهنگ غنی ایرانی رفتارهای فرزندگونه و یا در مواردی به خاطر قدرت نمایی که امروزه در خصوص نگهداری از این حیوان به وجود اومده جایی نداره. رفتارهایی که سوغات فرهنگ تنهایی و منزوی شدن انسانها در جوامع غربیه، جایی که برخی روابط انسانی جای خودشون رو به رابطه با یک حیوان دادن. و حالا سوال اینجاست که تاوان پر شدن این تنهایی و یا حتی خوشگذرونی عده‌ای رو آیا باید یک دختر بچه 10 ساله پرداخت کنه؟
روایت 40 سال اقتدار.
انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب.
رسانه‌های انگلیسی از جمله بی بی سی و من و تو تصویری از یک ساختمان مجلل با استخر متعلق به قبل از انقلاب پخش کردند و